دیده بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
با کاروان شهید
به نام خدا. امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار داستان پر رمز و راز و شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. کتابی که پر از داستانهای تلخ و شیرینیه که به سر این مرز و بوم و مردمانش رفته. قصه امروز ما یکی از این حکایت هاست. شرح حال قهرمانی دلاور و فداکار، جوونی رشید که برای امن و امان ملک و ملتش بهترین هاشو به کف گرفت و دل به صحرای پرخطر زد. اسم قهرمان امروزمون حسنه. سردار سپاه ایران زمین، حسن رضوان مدنی. حسن سومین فرزند ذبیح الله و ملک ناز در 12 فروردین سال 1338 در کرمانشاه به دنیا آمد. پاییز سال 1345 برای آموختن مشغل افبا به دبستان مدائن رفت و پس از اون دوره راهنمایی رو تو مدرسه جابری مشغول تحصیل شد. سال 1354 وارد دبیرستان محمد رضا شاه شد و مقطع متوسطه رو تو اون دبیرستان و تو رشته طبیعی خوند، دوره‌ای که سال آخرش مصادف شد با خیزش مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی. دریای انقلاب روز به روز خروشانتر به ساحل نظام میکوبید و چیزی نمونده بود که همه حکومت رو تو خودش غرق کنه. دریایی که قهرمان قصه‌مون مثل هزاران هزار جوان دیگه قطره‌ای بود تو. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی فاصله‌ای نداشت. تو این بخش از برنامه از همسر محترم حسن، سرکار خانم زهرا جلالی مقدم، خواستیم از ایشون، از حسن رضوان مدنی برامون بگه. بشنویم.
شهدا که واقعا زنده تاریخ هستند، می توانم به این موارد اشاره بکنم. اهمیت بسیار زیادی به نماز اول وقت، قائل بودند. انجام صله رحم و سرکشی به خانواده معظم شهدا و اخلاق نیکو و بسیار پسندیده‌ای که داشتند زبانزد خاص آن بود و می توانم به شجاعت و شهامت ایشان اشاره کنم. مؤدب به آداب الهی بودند و اهمیت به علم و تحصیلات داشتند. فکر میکنم به کلیه صفات اخلاقی و انسانی واقعا آراسته شده بودند و بسیار متواضع و فروتن بودند و خیلی شوخ‌طبع بودند. دوست دارم الان به شهدای بزرگوار علل خصوص شهید حسن رضوان مدنی این رو بگم: شما زنده تاریخ هستید و همواره حضور دارید، ولی اگر الان جسم مادی شما در کنار ما نیست، یقین بدانید یاد شما تا ابد زنده است و در اذهان ما و همه مردم باقی خواهد ماند و یاد و خاطره شما هیچ وقت از صفحه روزگار محو نخواهد شد. یاد و خاطره شما همیشه جاودان و همیشه گیست. شهیدان را به نوری ناب سوییم، درون چشمه مهتاب سوییم. شهیدان همچو آب چشمه پاکند، شگفتا آب را با آب سوییم.
بعد از پیروزی انقلاب، حسن رضوان مدنی برای دفاع از نهضت مردم لباس مدافعان انقلاب رو پوشید و دوشادوش دوستانش در صحنه‌های متعدد از جون و دل مایه گذاشت و در برابر اشرار و ضد انقلاب مرد و مردونه ایستاد و ایستادگی کرد. سال 58 در کردستان و محور سنندج تو یکی از همین درگیری‌ها با اشرار اسیر ضد انقلاب شد و مدتی رو در اسارت گذروند. پس از آزادی دوباره به صف جوانای مدافع وطن ملحق شد و این در حالی بود که ارتش بعث عراق با تمام تجهیزات به آب و خاک و ناموسمون حمله کرده بود. هرچی بود زمان دفاع از مرز و بوم بود. به همین دلیل قهرمان قصه‌مون حسن رضوان مدنی با لباس سبز سپاه به مقابله با دشمن متجاوز ایستاد و در عرصه‌های متعدد پیکار رشادت‌ها به نمایش گذاشت. حسن در مسئولیت‌های از جمله مسئول گشت منطقه غرب کشور و فرمانده قرارگاه رمضان استان ایلام در رویارویی با دشمن متجاوز خوش درخشید و حماسه‌ها خلق کرد که اوج اونو میشه تو عملیات کربلای 5 به خوبی دید. عملیاتی که در اون قصه زندگی قهرمانمون قرار بود به سر برسه. حسن رضوان مدنی، این جوان برومند و دلیر ایران زمین، سرانجام در 11 بهمن سال 65 در جبهه شلمچه به اون چه که لایقش بود رسید و اون جاودانگی و نیکنامی در یاد و خاطر ایران و ایرانی بود. این جوان رشید ایران زمین در اون روز بی‌محابا به دل دشمن زد و پشت به پشت یارانش داد و پنجه در پنجه نیروهای عراقی انداخت و با جون و دل از آب و خاک و ناموسش دفاع کرد که این مرام و مسلک مردای مرده، مردای چون حسن. به احترام این فرزند خلف مام میهن دست به سینه میذاریم و سر به ادب خم میکنیم که الحق چه خوب حق و دین مام وطن رو به جا آورد و تکلیفش رو انجام داد که جز این از اون انتظاری نمیرفت. حسن رضوان مدنی تا ایران و ایرانی بر جا و بر پا هستند، تو یاد و خاطر همه ماندگار و جاویده. یادش به خیر و نشونش به بلنداگ دماوند جاودان.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و محترم، انشالله که تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه رو شنیدید، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این لحظه سیاه سفید رو با هم میشنویم.
سیاه سیاه سفید سفید سیاه سفید سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگه آماده هستین اختراع اول رو با هم میشنویم.
سگ‌ها حیوانات جالب با شامه تیز هستند که تو خیلی از موقعیت‌ها به داد آدم‌ها می‌رسن، اما این سگ یه چیز دیگه است. این چهارپای شگفت‌انگیز به نام سگ گنده یه ربات مقاوم و قدرتمند برای حرکت در ناهمواری‌های سخت و صعب العبوره. اون می‌تونه از تپه‌های سنگی و گلی و هر چیز دیگه‌ای که سر راهشه به راحتی گذر کنه. حتی اگه یه نفر تا اونجا که میتونه محکم به این ربات در حال راه رفتن ضربه بزنه، سگ گنده تعادلش رو از دست نمیده و خیلی بهتر از سایر سگ‌ها میتونه به راهش ادامه بده. قدرت بدنی اون اونقدر زیاده که حتی میتونه بیشتر از 300 پوند کشتی رو جابجا کنه. به نظر میاد این سگ گنده بیشتر برای مقاصد نظامی ساخته شده.
اختراع اول رو شنیدی. نظر شما درباره این اختراع سیاه یا سفید؟ باور میکنید چنین چیزی ساخته شده باشه؟ حالا وقتش رسیده که اختراع دوم رو بشنوی.
در سده‌های گذشته انسان‌ها از ابزارهای زیادی به عنوان سلاح و یا ابزار شکار استفاده می‌کردند که یکی از محبوب‌ترین اونها تیر و کمان بوده. در بیشتر جوامع انسانی آموزش استفاده از تیر و کمان به جوان‌ترها برای ادامه زندگی مسئله مهمی بوده. اما با گذشت زمان و پیدایش فناوری ابزار بسیار پیشرفته‌ای برای جنگ و شکار اختراع شد که جای تیر و کمان رو گرفت. جالبه که حالا در عصر فناوری‌های عجیب رباتی اختراع شده که میتونه با استفاده از تیر و کمان اهداف مختلف رو نشونه بگیره و تیر پرتاب کنه، اونم با دقت بالا.
اختراع دوم رو هم شنیدیم. آیا واقعاً ربات تیرانداز اختراع شده؟ حالا وقتشه که سومین اختراع رو بشنویم.
براتون پیش اومده که وقتی پنجره اتاق رو باز میکنید یهو یه پرنده کوچولو با سرعت وارد اتاق بشه؟ اینجور مواقع معمولا اون پرنده اونقدر خودش رو به در و دیوار میکوبه تا بتونه دوباره راه خروج رو پیدا کنه و از پنجره به بیرون بپره. اما ممکنه میونه این همه تقلا پرنده آسیب ببینه یا کلی طول بکشه تا بتونه دوباره به آغوش آسمون برگرده. مخترعان برای حل این مشکل دست به کار شدن و سیستم علامت دهنده‌ای رو ساخته و روی پنجره نصب کردن که با فرستادن سیگنال‌های قابل مشاهده برای انواع پرندگان اونها رو به سمت راه خروجی هدایت می‌کنه. این سیستم در ابعادی در اندازه یک جعبه کبریت در گوشه پایینی پنجره قرار می‌گیره و به محض اینکه دکمه‌شو فشار بدید شروع به پخش سیگنال‌های قابل دیدن می‌کنه.
سومین اختراع امروز رو هم شنیدی. آیا واقعا دیگه هیچ کبوتری برای پیدا کردن راه خروج با سر نمیره توی شیشه؟ به نظرتون چنین سیستمی اختراع شده؟
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از رادیو فرهنگ.
و حالا وقت اون رسیده که ببینیم حدس‌های شما چقدر درست بوده. آماده هستید؟ اختراع اول یعنی سگ گنده پرقدرت که به راحتی از صعب العبورترین راه ها هم گذر می کنه. این اختراع عجیب کاملا واقعیه. این ربات دقیقاً به خاطر مقاصد نظامی و مأموریت‌های جنگی ساخته شده. پس دور اختراع اول خط سفید می‌کشی. اما اختراع دوم یعنی ربات تیرانداز. درباره این یکی چی فکر می‌کنید؟ به نظرتون این هم واقعیت داره؟ در جواب باید بهتون بگم که بله، دومین اختراع امروز هم واقعیه. اگه فکر کردین عصر تیرکمون تموم شده، کاملا در اشتباهید. پس دور اختراع دوم خط سفید میکشین. و اما اختراع سوم یعنی سیستم علامت دهنده ی راه خروجی پنجره به پرنده ها. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون سومین اختراع این برنامه هم واقعیت داره؟ آخرین اختراع کاملا تخیلیه. متاسفانه فعلا انسان‌ها درگیر اختراع وسایلی برای زندگی بهتر خودشون هستن. شاید بعدها نوبت به بقیه موجودات هم برسه. پس روی اختراع سوم خط سیاه بکشید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. اگه حدساتون خیلی هم درست عذاب در نیومد، ناراحت نباشید. در برنامه بعدی هم میتونید خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه بعد و حدسهای سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
دومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رستار با حضور رسانه‌های آموزشی، صداپایه، کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی برگزار می‌شود. از عموم علاقه‌مندان خصوصا هنرمندان، تولیدکنندگان محتوا، ارائه دهندگان خدمات فرهنگی در فضای مجازی، گروه های دانشجویی، دانشگاه ها، مدارس و اولیا و مربیان دعوت می شود. از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و از تسهیلات ویژه آن بهره مند شود. مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. زمان 10 تا 13 دی ماه ساعت 9 تا 18. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سطرا.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، بخش گفتشونود رو به شما تقدیم میکنم. از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به بهانه برگزاری آیین اختتامیه نخستین کنگره بین المللی شعر و داستان کوتاه مقاومت یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار کیانی مدیر کل محترم اداره ایثارگران شهرداری تهران و رئیس برگزاری این رویداد در خدمتشون هستیم و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جای کیانی به حضور شما سلام عرض
می‌کنم. برسونیم که این کنگره رو با عنوان کنگره بین‌المللی شعر و داستان حوزه ایثار و مقاومت در مکتب حاج قاسم سلیمانی ترتیب دادیم و آثار خوبی هم واصل شد، بسیار آثار ارزشمندی، حدود 1630 اثر آمد در حوزه شعر و ادبیات داستانی و دلنوشته. چون که ما بود بین‌المللی هم در حوزه مقاومت، کشورهای مقاومت هم برامون مطرح بود، فراخوانی هم از اونجا داشتیم. این عزیزان هم بسیار استقبال کردند و 40 اثر هم از کشورهای حوزه مقاومت واصل شد که این آثار توسط اساتید فن ممیزی شد و 16 اثر، البته اثرها همه اثرهای فاخری بودند، اما 16 اثر رتبه برتر رو حائز شدند که اختتامیش برای تجلیل از خالقین این آثار است.
چه دستاوردی رو به نظرتون این کنگره انشالله به دنبال خواهد داشت؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟
ما انشالله این آثار رو مجلد خواهیم کرد، شعر به صورت تفکیک، داستان به صورت تفکیک و در معرض استفاده مخاطبین خودش و جامعه قرار میدیم.
قرار هست که این رویداد ادامه پیدا کنه؟
بله، ما امیدوار هستیم که به صورت سالانه این موضوع رو پیگیری بکنیم. چرا؟ چون ببینید ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برای جامعه ما ضروری است و اگر ما بتونیم موفق بشیم این فرهنگ رو در جامعه ترویج بدیم به نحو مطلوب، قطعاً مسئولیت داره، بازدارندگی داره و استقلال ما رو تضمین خواهد کرد.
همونطور که ما در غزه شاهد این موضوع هستیم.
قطعاً همینطوره. ببینید غزه با این همه جنایت، این فرهنگ ایثار و مقاومتی که اونها رو حفظ کرده، این فرهنگ چون درشون نهادینه شده ایستادگی میکنن و این ایستادگی باعث پیروزی اونها در نهایت انشاءالله خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از شما.
استدعا میکنم. منم از شما خیلی متشکرم.
در ادامه این گزارش میخوام شما رو آشنا کنم با یکی از برگزیدگان این کنگره که از کشور پاکستان در خدمتشون هستیم. خودشون بیشتر معرفی میکنن. چرا به حضور شما سلام عرض میکنم. خب به زبان فارسی هم ظاهرا آشنا هستید. توضیحات شما رو در این باره میشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بنده احمد شهریار هستم، شاعر، مترجم و نویسنده اهل کشور پاکستان. در این کنگره شعر فرستاده بودم، برگزار داشتم الحمدلله.
چند سال در عرصه شعر فارسی فعالیت میکنید؟ چطور شد آشنا شدید؟
من با شعر اردو شروع کردم ولی الان فکر کنم بالای 15 سال هست که در زمینه شعر فارسی هم فعالیت دارم. در زمینه شعر مقاومت اگه عرض کنم یک خورده کمتر این عرصه چون ممکنه 6 7 سال باشه که شعر مقاومت میگم، مخصوصا از موقعی که ایران اومدم و با جبهه مقاومت و اشعار مقاومت آشنا شدم، دلم خواست که به عنوان یک شاعر حامی مظلومین جهان منم در این زمینه ادای دین کنم و چند سالی هست که شعر مقاومت میگم در مورد فلسطین، در مورد مدافعان حرم، در مورد دفاع مقدس، و خدا رو شکر میکنم که تونستم مثلا چند بیت در این زمینه بسازم.
برای تو آرزو موفقیت و توفیقات روز افزون دارم. خیلی سپاسگزارم.
ممنون از شما.
توجه شما رو جلب میکنم به ادامه گزارش و گفتگو با یکی از برگزیدگان این رویداد که خودشون رو به ما معرفی خواهند کرد. از استان قم خواهر عزیز در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم.
با عرض سلام و احترام و خسته نباشید خدمت شما، فاطمه سلیمان پور هستم، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی از استان قم، برگزیده بخش مقاومت در فرهنگ عاشورایی.
چند مدت مشغول به فعالیت هستین در این عرصه؟
فکر کنم حدود 20 سالی هست که در عرصه شعر آیینی و عاشقانه فعالیت میکنم و حائز مقام‌های متعدد بین المللی و ملی در این عرصه هستم.
موضوع اثر برگزیده چی بود؟
موضوعش فرهنگ مقاومت در شعر عاشورایی هستش که شعری هم تقدیم به ارباب بیکفن حضرت ابوعبدالله الحسین شده بود که در آخر ترویج فرهنگ انتظار و شهادت بود.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خانم بزرگوارین ممنون از زحماتش.
گفت و
شنود. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همتنی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان. حسرتون بخیر باشه، انشاءالله در کنار شما هستیم. از پخش رادیو فرهنگ، دوستان و همکارانم آماده دارم میشن که یک برنامه شاد و مفرحی رو تقدیم شما بکنم. شما علاقمندانی که به